بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در صورت ثانیه است. صاحب العروه می فرماید مایی که اما غساله غسل الجنابت است، اما فی نفسهی پاک است و اما رفع خبث را می کند بلا شبهتین، و اما این که این آبی که غساله غسل الجنابه یا شبه غسل الجنابه اون اغسالی است که رافع احداث هستند، اغسال واجبه مثل غسل الحیض، غسل مس المیت، غساله اینها رافع از حدث هست یا نه، فرمود اقوای این است که رفع حدث را هم می کند. پس غساله غسل الجنابه و نحو غسل الجنابه در جایی که بدن خالی از خبث بوده باشد، مغتسل خبث نیست در بدنش، فقط ماء مجرد الغسل است، با این رفع خبث می شود، خودش پاک است و اقوا این است که رفع حدث هم می شود. عرض می کنیم، دیروز عرض کردیم، یعنی اگر ما بودیم و اون ادله عامه بود، مقتضای اون ادله عامه این است، این مایی که غساله غسل الجنابه یا غیر غسل الجنابه است، این رافع خبث و رافع حدث است، فرقی ما بینه ما نیست. چرا؟ حیثون که این روایاتی که در رفع خبث وارد بود که امام علیه السلام فرمود اغسله بالماء در صوب متنجس است، یا اغسله بالماء مرتین در بعض روایات، و در بعض روایات سب علیه، یعنی جسد متنجس، سب علیه الماء مرتین، اطلاقات اینها شامل می شود اونجایی را که انسان آبی چون آب غساله غسل الجنابت است که بدن خالی از خبث است تا ادله انفعال نگیرد، اونجایی که بدن خالی از خبث است، امایی که غسل کرده خودش یا دیگری غسل کرده جمع شده است در ظرف نظیفی، اگر او را دو دفعه بریزد بر اون بدن متنجس یا صوب متنجس را با او بشورد، این داخل اطلاق اغسل بالماء مرتین یا صب علیه الماء مرتین است، و هاشزا این نسبت به رفع الخبث، و اما نسبت به رفع الحدث داخل قول خداوند سبحانه است که فلم تجدوا ماء فتیمموا، این مایی که غسال در ظرف نظیفی جمع شده است و شخص اما در اختیارش است و ماءش هم منحصر به اوست، فلم تجدوا ماء صدق نمی کند، این واجد الماء است، این باید غسل الوجه بکند، یا اگر جنب است فدحرو می گیرد. پس علا حاضل اساس، اگر ما بودیم و ادله عامه روایات خاصه دیگر در بین نبود، مقتضا اون روایات متقدمه که ادله عامه تعبیر می کنیم، جواز رفع الخبث و الحدث به غسالت الجنابت است، و در ما نحن فیه به دلالت التزامی هم دلالت می کند این ادله که این آبی که غساله غسل الجنابت است فاک است. حیثون که گفت عرض کردیم ولو ما مثل مشهور قدما ملتزم نیستیم، چون اون طهور معناش که الماء طهورون، این غساله را هم میگیرد دیگر. دیروز عرض کردیم الماء و التراب طهوران، اما میگیرد این غساله را هم. ولو ما مثل مشهور قدما نمی گوییم که از طهور معناش از طاهر فی نفسه المطهر لغیره است. بنابر اون مسلک خوب این روایتی که می گد علما و طهورون و این آب را هم می گیرد، خوب خودش دلالت می کند که فی نفسه پاک است به دلالت من بل منطوقی، یعنی به دلالت مدلول روایتی می شود مدلول منطوقیش. بله، ولیکن ما گفتیم در معنای طهور ما یتطهر به هست، خودش پاک است یا نه توش نخوابیده، ولیکن ارتکاز متشرع بر این است، ارتکاز مسلمین بر این است که اگر اون طهور مایع بوده باشد فی نفسه باید پاک بشود، پاک بشود تا پاک بکند. رو این اساس این روایات به این دلالت التزامیه دلالت میکنند که این آب هم پاک است. مرحوم سید حکیم در این مستمسک اینجور فرموده اون غساله غسل الجنابه متحریتش از حدث و خبث مقتضای اصلم هست، مقتضای اصل این است، یعنی اون وقتی که فرض بفرمایید این آب استعمال نشده بود در رفع حدث غسل نشده بود، اون وقتی که فرض بفرمایید این زور بود که رفع حدث می کرد. الان نمی دانیم که بعد از استعمالش در غسل رفع حدث می کند یا نه، می شود وضو گرفت یا نه، می شود رفع خبث بشود یا نه، استصحاب می کنیم شماکان را. ولیکن اینجا این نکته را عرض کردم، حکایت کردم، نقل کردم از ایشان، روی این نکته بود. ولیکن در عبارتش دارد ولیکن الاصل تعلیقیون، این استصحاب را کردیم و به واسطه استصحاب میگوییم مقتضای استصحاب این است که این مستعمل در رفع حدث اکبر، این متحر از حدث و خبث هست، این مقتضای بل استصحاب تعلیقی است. والظاهر والله العالم این کلام غفلت از ایشان است. این استصحاب تعلیقی نیست، این استصحاب تنزیزی است. نظر ایشان این است که استصحاب می فرماید تعلیقی است. این صوب متنجس اون وقتی که اون آب استعمال در غسل جنابه نشده بود که در او چیز شسته نشده بود، ولیکن این زور بود که اگر این را اون وقتی که اون آب در غسل جنابه استعمال نشده بود می شستیم پاک می شد این صوب متنجس را. الان بعد از این که با اون آب غسل شد، نمی دانم باز این صوب را در اون آب بشورم پاک می شود یا نه، استصحاب لوغسله فیطهر که استصحاب تعلیقی می شود. و ها کزا اون وقتی که هنوز اون آب استعمال در غسل نشده بود، این زنه به دیگر با اون آب غسل می کرد یا وضو می گرفت، شخص محدث به حدث اصغر متطهر می شود. الان که اون آب استعمال شده است در رفع الحدث، الان کماکان الان هم اگر استعمال بکند این شخص جنب یا محدث بعد از خر اون آب را، اون وقت فیدتهر بله طهارت پیدا می کند، استصحاب تعلیقی می شود. نظر ایشان بله بر این مطلب است، ولیکن عرض کردم از ظاهر والله العالم غفلت از ایشان است این مطلب. این که میگویند در باب استصحاب تعلیقی در استصحابات تعلیقی حجت است یا نه، اون محل کلام اونجایی است که حکم شرعی که رو موضوعی که رفته است، اون حکم شرعی یک قیدی داشته باشد، مثل علینا به ازا غلا یحروم، که این حرمتی را که شاره بر اینب زعل کرده است، این حرمت ولی منجزه نیست، حرمت فرض بفرمایید قیدی دارد، حکم مقید است، حکم قیدی دارد، این استصحاب تعلیقی است که حکم شرعی قیدی داشته باشد و ما هم اون وقتی که استصحاب میکنیم این قید در سابق فعلیت نداشت، مثل کشمشی که فعلا داریم، این کشمش اون وقتی که انگور بود چه نزوشیده بود، اگر زوشیده بود چه نمیمان کشمش نمیشد. این کشمش میگیم که لوگ در سابق که اینا بود لوغلا یحرم، که قید حکم در سابق حاصل نشده بود، احتمال میدیم الان که ذبیب شده است باز همون حکم تعلیقی بماند که لوغلا یحرم، که الان فرض کنید این چشمش حالت دیگری پیدا کرده است غیر از حالت نبی، احتمال میدیم اون حکم سابق تعلیقی بماند. این جای بحث است که استصحاب حجت است یا نه. استصحاب حجیتی ندارد، ولو قائل هم شدیم در شبهات حکمی استصحاب حجت است، این استصحاب جاری نیست، موکول به محلشه. یه استصحاب تعلیقی هم این محل خلاف است، یه استصحاب تعلیقی هم هست که او محل اتفاق است، چون استصحاب تعلیقی اونجا حجیتی ندارد. اونجاییست که توجه کردید، اونجایی که موضوع تعلیقی بشود، یعنی شارع حکم را رو موضوعی جعل کرده که اون عنوان موضوع سابقا فعلیت نداشت ولیکن علی نحو تعلیق بود، علی نحو تعلیق بود. توجه کردید، مثلا فرض بفرمایید میگیم اگر کلب ملح میشد پاک میشد، توجه کردید اگر ملح میشد پاک میشد، شارع پاکی را معلقا زل نشرده که اگر کلب پاک ملح شد پاک بشود، لو صار الکلب ملح لیطهر، اینجور نیست، شارع طهارت را رو ملح زل کرده است. منتها این موضوع سابقا تعلیقی بود، توجه کردید این کلب اگر ملح میشد پاک میشد، الان هم کماکان این کلب، توجه کردید الان هم همین زور است، که این استصحاب را در خود موضوع به نحو تعلیق جاری میکنیم، یعنی الان هم لو صار ملحن، توجه کردید الان هم بله فیطهر، که تعلیق در خود عنوان است در خود حکم نیست. این مسلم است که اینجا استصحاب تعلیقی و حجیتی ندارد. این دوتا را میگن استصحاب تعلیقی، چی یکی مختلف فی هست یکی متفق و متسالم علیه هست، که تعلیق در موضوع استصحابش جاری نیست، این استصحاب تعلیقی اینه. ولیکن درست توجه کنید، استصحاب در مانند فی تنزیزی است، تعلیق هیچ کدام از اینها نیست. نکتهش این است، چون نکته ای که میخواهم بگویم، بعض احکام شرعیه است، یعنی اعتبارات شرعیه و اعتبارات عرفیه، که تعلیق در نفس اونهاست، یعنی خود اون اعتبار امر تعلیقی است. مثل چه چیز؟ مثل اینکه شما فرض بفرمایید بله کسی یه مالی داشت، توجه کردید از مالی داشت، اون شخص مالش را شما برداشتید بدون رضای او، بدون اذن او، همین زور برداشتید که من این را برمیدارم برم، ولو قصد شوخی دارید که او راضی نیست، توجه کردید، بلکه شما برای دنگتان گرفته میخواهید مثلا شوخی کنید، برداشتید، رفیقتان میگه ضامن شدیم مال را، این که میگه ضامن شدیم مال را، زمان را میگه دیگر، یعنی الان ضامن شدی، حدیث علیت هم میگد که علیت ما اخذت، اونی را که اخذ کرد ضامن اوست. اما زمان خود حقیقتش امر تعلیقی است، یعنی لو تلفه، توجه کردید، مثل قیمتش به ذمه میاد و اگر تلف نبوده باشد باید مال دیگری به صاحبش رد کنه، زمان معناش اینه دیگر، خودش امر تعلیقی است، زمان امر فعلی است، اعتبار فعلی است، ولیکن امر تعلیقی است، اون تعلیق در نفس این زمان هست، نه اینکه شارع زمان را معلقا جعل کرده، این زور نیست، زمان را مطلقا جعل کرده، علی الید ما اخذت، ولیکن اعتبار اعتباریست که توش تعلیق هست. در ماننوی هم همین زور است. کما ذکرنا سابقاً شارع طهوریت را بر ما جعل کرده است. ولقد من الله علیکم با اوسع ما بین السماء والارض و بین الارض در اون صحیحه بود و جعل لکم الماء طهوراً جعل لکم الماء طهوراً ان الله جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً که در روایات طهور خودش ما یتطهر به خودش یه اعتباری است. توجه کردید امر تعلیقی است ولو حقیقتش این است که اگر با این چیزی را به شوری پاک می شود. این تعلیق مثل تعلیق معنای زمان است. این در حقیقت طهور است. اعتبار طهور فعلی است. آب وقتی که موجود شد ولی آب طهور است. الماء طهور، ماء البحر طهور. این طهور یه اعتبار فعلی است. این استصحاب، این استصحاب تعلیقی نیست. میگیم این آب اون وقتی که استعمال در جنابت نشده بود در غسل جنابت طهور بود. الان همون آب است که استعمال در جنابت شده الان طهور هست یا نه استصحاب طهوریت میکنیم. این استصحاب تعلیقی نیست. این استصحاب استصحاب تنزیزی است. اگر کسی در شبهات حکمی گفت استصحاب در جاری است اعتبار دارد استصحاب این زان جاری است. این استصحاب تنزیزی است تعلیقی نیست. چیشون در عبارتشون دارد که ولکن الاصل تعلیقی و نه اصل تعلیقی نیست. چون که ما استصحاب طهوریت را میکنیم نه اثرش را که این صوب را میشستیم در این سابقاً پاک بود الان هم کماکان که استصحاب تعلیقی بشود. خود استصحاب حاکم دارد. استصحاب حاکم استصحاب طهوریت الماء. این ما اون وقتی که غساله غسل جنابه نشده بود طهور بود الان هم کماکان. پس فملخص الکلام این است ما بودیم علل قاعده که مقتضای عمومات است و مطلقات از آیات و روایات ما بودیم و ما اگر اونها هم نبود استصحاب را داشتیم و استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر میدونستیم مقتضاش این است که مایی که ما غسالت غسل الجنابه است این متحر است از خبث و متحر از حدث است. در متحریت از خبث دلیلی پیدا بشود و بگوید که نه متحر از خبث نیست دلیلی نداریم بدون زد به مقتضای اون ادله میگیریم. حکم متسالمون علیه هست که ما مستعمل در رفع حدث اکبر بله رافع خبث هست بله خبث را ازاله می کند. این نمل کلام در رفع الحدث هست که مرحوم صاحب کفایه فرمود اقوا رفع حدث را می کند. این رفع حدث به ما مستعمل در غسل الجنابه و مثل غسل الجنابه محل کلام است. حیثون که بعضی ها حتی از قدما ملتزم شدند بر این که توجه کردید این رفع حدث را می کند. نقل از سیدین کردند، از علامه کردند، از شهیدین کردند، از ابن البراد کردند. اونا گفتند که رفع حدث می کند. بعضی ها هم گفتند از قدما که نه رفع حدث نمی کند. مثل شیخ مفید قدس الله نفسه شریف، مثل خود شیخ الطائفه، ولی در استبصارش گفت فرموده رفع حدث نمی کند، رفع حدث را نمی کند. مثل صدوقین و نحوه ما، ولی مشهور ما بین المتأخرین می شود گفت بر این چین رفع حدث است. کمان که رفع خبث هست، رفع حدث هم هست. این نمل کلام اختلاف در این منشأش روایاتی است که وارد شده است در مقام، گفته شده است که از این روایات استفاده می شود. غساله غسل الجنابه و سایر اغسال واجبه که رفع حدث را می کند، مثل غسل الحیض، غسل استحاضه یا فرض بفرمایید غسل مس المیت، با اینها نمی شود غسالش را انسان جمع بکند فی شیء نظیفین، با او وضو بگیرد یا غسل بکند شخص آخری. حتی غسل مثلا فرض بفرمایید غسل مندوب را با این غسل زنابه و ساله غسل زنابه غسل مندوب بکند، نه این بلی چند نه مثلا فرض بفرمایید زایز نیست. اونده از این روایاتی از که از اون روایات معنا استظهار شده است، اونده این روایات، این روایت عبدالله ابن سنان است که این روایت عبدالله ابن سنان گفتن دلالت می کند بر مسلک مفید و شیخ و صدوقین که این ما غساله غسل الزنابه رفع حدث را نمی کند. این روایتی که ایشان دارند، این روایتشان این است. عرض کردم این روایت بله مفصلش که از سر تا پا نقل شده است در باب 9 از ابواب مال مضاف است. روایت 13 است. روایت 13 و بل اسناد سعد ابن عبدالله، سندش را دیروز عرض کردیم که سند همون محمد ابن نعمان است، جعفر ابن محمد ابن قولوی است. از قولوی، محمد ابن قولوی نقل می کند سعد ابن عبدالله اشعری. سعد ابن عبدالله اشعری هم نقل می کند ان حسن ابن علی، می آیم که این حسن ابن علی چیست انشاءالله. ان احمد ابن هلال، احمد ابن هلال هم نقل می کند از حسن ابن محبوب، حسن محبوب هم نقل می کند که از عزیلاس حسن محبوب، محل کلام دیگر نیست، عبدالله ابن سنان که جلالتش اوزه است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بعث این لا بأس بأن يتوزع بالماء المستعمل، به ماء مستعمل وضو گرفتن عیب ندارد. مثلا فرض کنید یه حوضی هست، فرض بفرمایید میرن اونجا شنا میکنن بچه ها، از دیگر در خونه ها هست، یا کسی میرد اونجا غسل میکنن، یا لباس مثلا فرض کنید آب میکشن تو حوض، توجه شد لباس بعد از گرفتن صابونش نظیف، اینم میره اونجا وضو میگیرد، عیب ندارد. ما مستعمل است، ما مستعمل اعم از غساله و این قسم است، این را هم ما مستعمل میگیرم، ما مستعمل عیب نداره. اما یک قسم از مستعمل غساله است، اون غساله را میفرماید. فقال الماء الذي يغسل به الثوب، ما به او ثوب شسته میشود، او یغتسل به الرجل من الزنابه، یا مایی که شخص جنوب با او غسل جنابت می کند، لا یجوز ان یتوضع من. همون در این تکه از روایت محل شاهد است. الماء الذي یغسل به الثوب او یغتسل به الرجل من الجنابه، لا یجوز ان یتوضع من، جایز نیست از اون آب بل وضو بگیرد انسان. بله و اشباه و اشباه این آب، اشباه ظاهرش این است که عطف است، بانی که بله فرض شده است که با او غسل جنابت می شود، یا غسل عیز می شود، غسل استعاذه می شود، غسل مست میت می شود، توجه کردید، و امثال اینها با او نمی شود وضو گرفت. و اما الذی یتوضا به الرجل، اما اون آبی که مردی با او وضو می گیرد، یغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف، فی شیء نظیف ما ظرف نظیف گفتیم، محتمل است یعنی چیزی که هست، فرض این است ید و اینها را که میشورد خبثی در بین نبوده باشد، یعنی در اعضا. و اما آنی که مرد به او وضو میگیرد، یغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف، یعنی در ظرف نظیفی، حالا بعث ان یاخذه غیره، بعثی نیست که دیگری این را اخذ کند و یتوضا به، با او وضو بگیرد. گفته شده است که ظاهر این روایت این است که او یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز، این روایت اطلاق دارد، اون آبی که مرد با او غسل جنابت کرده وضو با او جایز نیست، اعم از این که مایی که مرد با او غسل جنابت کرده در بدنش هم خبث بوده است، مثل اینجا اول خوب اون چیزش نجس بود، توجه کردید او را شسته بعد غسل کرده، یا اینکه نه از اول نه پاش بود، خودش را تطهیر کرده بود، فقط مجرد الاغتسال است. این روایت هر دوتا را می گیرد، و اما الذي يتوزع به و اما الماء الذي يغسل به الصوب او يغتسل به الرجل من الجنابه، بلکه ظاهرش همون قسم دوم است که مجرد غسل جنابت کرده است، لا یجوز ان یتوزع من. ظاهرش را گفتم به جهت اینجی قید نکرده که و اما الرجل الذي و اما الماء الذي غسل الرجل به فرجه و اغتسل من الجنابه، قید ندارد. همین غسل رازی کرده، ظاهرش این است که ماء الغسال است، نمی شود با این وضو گرفت. این روایت است. عرض کردم در این روایت در سندش احمد بن هلال است که حسن بن علی از احمد بن هلال نقل می کند. این احمد بن هلال توصیع، بله درست است یا درست نیست، و یا اگر خودش هم درست نباشد این روایتش درست است، معتبر است یا نیست. این زور فرمودند حضرات که مرحوم حکیم علی ترتیب در مستمسک دارد، این زور گفتند که مشایخ ثلاثه و غیر مشایخ ثلاثه اعتماد به این خبر کردند. اعتماد این مشایخ ثلاثه و غیر مشایخ ثلاثه، اما این را بگم ها، ما به حسب تتبع این روایت فقط در تحصیب است، در فقیه و کافی پیدا نشردیم ما. بله ایشان هم نمی فرماید چی روایت مشایخ ثلاثه، می فرماید اعتماد مشایخ ثلاثه توجه کردیم و غیر مشایخ ثلاثه، یعنی فتوای بر طبقش دادند. اینها کافی است که جبران بکند ضعف این روایت را من حیث سند، که از حیث احمد ابن احمد ابن هلال، این احمد ابن هلال ابرتایی است که دیروز عرض کردم، ابرتا قریه است نزدیک بغداد، بله از اون بلوچستان واسط هست. بله اگر ضعفی احمد ابن هلال ضعفی دارد، اعتماد این مشایخ و غیر مشایخ جبران می کند ولی ضعف این روایت را. علاوه بر این، در این روایت خصوصیتی هست، چون خصوصیت اقتضا می کند اعتبار داشته باشد. اون خصوصیت چند امر است. یکی قول ابن الغزایری است. ابن الغزایری گفته است روایاتی که احمد ابن هلال دارد، این روایات به آنها اعتنا نمی شود مگر روایتی را که احمد ابن هلال نبرتایی از کتاب از حسن ابن محبوب نقل کند یا از محمد ابن ابی عمیر نقل کند. اون کسی که متتبع در اسناد روایات باشد می بیند که احمد ابن هلال روایات متعددی دارد، از حسن ابن محبوب که یکی همین روایت است، و هاکذا از محمد ابن ابی عمیر روایات متعددی دارد. غزایری اینجور فرموده است روایاتی را که احمد ابن هلال نقل کند از حسن ابن محبوب و از محمد ابن ابی عمیر، اون روایات اعتبار دارد، عمل می کنیم. چرا؟ چون که کتاب حسن ابن محبوب و کتاب محمد ابن ابی عمیر جل از پیش جل اصحاب الحدیث اون زمان معلوم بود. نمی شد انسان نسبت بدهد به کتاب حسن ابن محبوب روایتی را بلی اشتباهن یا بلی عمدن و کذبن، چون که مردم این کار می کردن که نگو این را، بلی در این کتاب نیست. حسن ابن محبوب بدون جهت اگر روایتی را از این کتاب بکند، احتمال اینکه این دروغ میگوید یا از فرض بفرمایید خودش این را جهل کرده است نسبت میدهد به کتاب، این احتمال نیست. خب رو این حرف غزایری این روایت را از حسن ابن محبوب نقل میکند و ایشان هم در مستمسک دارد، یعنی دیگران هم دارد، که ظاهر این است که از کتاب حسن ابن محبوب احمد ابن هلال نقل می کند. پس این روایت اعتبار دارد. این یه خصوصیت. و خصوصیت دیگری که دارد، این خصوصیت دیگری است که راوی این روایت از احمد ابن هلال حسن ابن علی هست که از حسن ابن علی سعد ابن عبدالله نقل می کند. راوی روایت سعد ابن عبدالله هست از احمد ابن هلال به واسطه حسن ابن علی. و سعد ابن عبدالله خودش یکی از اون اشخاصی است که طعن کرده است، توجه کردید، بر احمد ابن هلال طعن کرده است و خودش اینجور فرموده است که همینجور دارد: ما ندیده ایم و نشنیده ایم که یه متشیع از تشیعش برگردد ناسبی بشود الا این شخص که احمد ابن هلال ابرتهایی است. این را دیدیم ما، این را شنیدیم. و ذیلش هم فرموده است که بله اونی که این شخص روایت میکند اعتماد نمیشود به روایتش. بله، منتهی با یک قیدی که بعد خواهم گفت. خود سعد ابن عبدالله که از رأس اون اشخاصی است که قطع کرده است در احمد ابن هلال ابرتهایی، خودش از او روایت نقل میکند. پس معلوم میشود که این روایتی را که نقل میکند این شخص، این از یه مأخذ صحیح اخذ شده بود که جای شک و کلام نبود. ولو احمد ابن هلال را قمیین تضعیف کردند، که یکی از قمیین سعد ابن عبدالله رئیسشون است که نقل کردم کلامشون را، شیخ قدس الله نفسه شریف در استبصار تضعیف کرده است، در تحذیب تضعیف کرده است، روایاتی را کشی نقل کرده است در باره این، به توجه کردید که امام علیه السلام براعت جسته است از احمد ابن هلال ابرتهایی، لعن کرده است او را، ولی این شخص همین زور است. ولی که معزالج بیما این که این روایت خصوصیتی را دارد که سعد ابن غزایری اون گفته است که از کتاب حسن ابن محبوب نقل کند یا از کتاب محمد ابن ابی عمیر، و خود سعد ابن عبدالله که گاده رئیس گادهین است این روایت را از او نقل کرده است. و یه خصوصیت دیگر که اون را هم بگوییم بلکه تکمیل بشود، و اون خصوصیت این است که گفتن این حسن ابن علی، حسن ابن علی فضال است، این حسن ابن علی ابن فضال است که در کتب و در باره این بنی فضال و کتبشان امام علیه السلام فرموده است، امام عسکری سلام الله علیه اینجور نقل کردند که امام عسکری سلام الله علیه فرموده است که خذوا ما رو اون روایاتی را که اینها روایت میکنن اونها را عمل کنید، خذوا اخذ عملی است، اعتقادشان را ول بکنید که اینها بله فتحی هستند، اعتقادشان را خودشان موثق هستند. خب این روایت را هم که سعد ابن عبدالله نقل می کند از حسن ابن علی، حسن ابن علی هم نقل می کند از احمد ابن هلال ابرتهایی، بله اون هم نقل می کند از عبدالله ابن سینان، حدیث کنه تمام می شود. تا حال توجه کردید تا اصل تا قریب به زمان ما اینجور توضیح می کردند این روایت را که مرحوم حکیم هم همینها را در مستمسک دارد. اگر اینها بوده باشد که این روایت را بخواهیم معتبر بکنیم، اینها فایده ای ندارد هیچ کدام از اینها. اولا که عرض کردم که این روایت اولا در کتب نیست، اعتمادش این مشایخ لابد فتواست که فتوای مفید است، فتوای فرض کنید صدوقین است، بله فتوای شیخ است در استبصار که با این نمیشود بزوجه، مراد از اعتماد اینه. این فتوا اینها این روایت را معتبر نمی کند. چرا؟ برانچه اینها که فتوا دادند معلوم نیست که مدرکشون این روایت است. شاید این حکم را که در این روایت مذکور است از روایات دیگر هم که خواهیم گفت دیگران گفتن استفاده میشه، دیدن که این حکم از روایات دیگر هم استفاده میشه فتوا دادند. خب این روایت ننجه یه خصوصیتی داره، این فتوای اونها دیدن این روایت یه حکمی دارد که از سایر روایات هم که خواهیم گفت استفاده میشه، یعنی دیگران گفتن بدون جد بر طبقش فتوا دادن. مجرد افتا به این نه این جابر ضعفی است، ولی سند این روایت نمی کند. ما اگر دیدیم که نه از روایات دیگر استفاده نمیشه و دانزور چی میگوید، فقط این روایت هست، این روایت هم می نویسه سند ضعیف است، خوب این روایت را نمیتونیم عمل کنیم. و اما کلام ابن الغزایری، اولا این کلام هایی که از ابن الغزایری نقل می شود، علامه نقل می کند، دیگران نقل می کند، ما در اینها کلامی داریم که اصل این ابن غزایری که بلی شیخ الطایفه است، توجه کردید، قولش متبع است، اینها کلامون شخص نیست. این ابن غزایری که نقل می شود، این خودش مجهول الهویه است بر ما. این داستانی دارد که یه موردی رسیدیم بحث میکنیم، الان قبول میکنیم که نه، خیلی خوب، این ابن غزایری این را گفته، درستم گفته است و قولش هم معتبر است. رو این هر چی میگه دعا این روایت را و احمد ابن هلال از کتاب حسن ابن محبوب نقل میکنند. او درباره کتاب حسن ابن محبوب گفته، مرحوم حکیم دارد که و ظاهر احمد ابن هلال این را از کتاب حسن ابن محبوب نقل میکنند. میگیم این وجه ظهور چیه؟ شاید از کتب عبدالله ابن سنان نقل میکند. کتب عبدالله ابن سنان که مثل کتب حسن ابن محبوب و هاکذا کتب محمد ابن ابی عمیر معروف نبودین در جل لسا، در اونها احتمال دست بود. خب چون که احمد ابن هلال نقل میکند از عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان خودش صاحب کتب است، یا اصلا احمد ابن هلال از عبدالله ابن سنان روایتی را میکند که نه در کتاب بله حسن ابن محبوب بود، نه در کتاب عبدالله ابن سنان. اینجور ما دلیل نداریم که هر راوی، توجه کردید، هر چی روایت داشت در کتابش بود. اینا ما چی میدونیم؟ بلکه دلیلش را میدان، برخلافش دلیل داریم. دلیلش این است که تعبیرات شیخ است که اخبرنا بی جمیع کتبه و روایاته. این ظاهرش این است که روایات زاید بر کتب است، یعنی غیر از کتب یه روایاتی هم اینا داشتند، توجه کردید؟ پس این روایت از کتاب حسن ابن محبوب است و کتاب حسن ابن محبوب جای خدشه نبود، جای مناقشه نبود، احتمال دست در و نقل از اونها نبود. نه، این را ما نمیدانیم. اون هم چی رفت؟ اما این که فرمودن که نقاد از این روایت سعد ابن عبدالله هست، خب سعد ابن عبدالله نقد گفته به روایات این عمل نمی شود، نه اینکه به روایات این نقل نمی شود. سعد ابن عبدالله این روایت این را نقل کرده. خب دیده روایات دیگر هم این حکم از اونها استفاده می شود، نقل کرده. حتی روایتی که این متفرد بر نقلش بوده باشد، چرا نقل نمی کند؟ این حرفی که نسبت دادن به سعد ابن عبدالله که از غیر شیعه مخلص روایتی نقل نمی کند، این ثابت نشده است، بلکه عکسش ثابت شده است. کسی که روایات سعد ابن عبدالله را در کتب اربعه تتبع بکند، میبیند که نه، بله، از خیلی ها، از واقفی ها، از عامه، توجه کردید، از فتحی ها و از اشخاص مجهول روایاتی را نقل کرده است. این یکی از اون است. پس اینجور نیست که روایت سعد ابن عبدالله یه دلالتی در او بوده باشد. اما قضیه حسن ابن علی ابن فضال، ما این خصوصیت را چی گفتن مثل مرحوم حکیم رد نمی کنیم که ایشان اینجور فرموده است که حسن ابن علی ابن فضال اعلی طبقتن است از احمد ابن هلال، رتبهش سابق است. حسن ابن علی ابن فضال نمیتواند نقل کند، توجه کردید، از احمد ابن هلال ابرتائی، باید احمد ابن هلال ابرتائی از حسن ابن علی فضال نقل کند. و سعد ابن عبدالله نمیتواند از حسن ابن علی فضال نقل کند. ما این را نمیگیم، این درست نیست. چرا؟ چون که سعد ابن عبدالله روایات متعدد دارد از حسن ابن علی ابن فضال که تصریح کرده است که روایت میکند از حسن ابن علی فضال، و این روایت از حسن ابن علی فضال هم ممکن است هیچ اشکالی ندارد، چون که ما بین موت حسن ابن علی فضال، توجه کردید، و ما بین فوت سعد ابن عبدالله اشعری 60 سال فاصله بوده. ما بین فوت حسن ابن علی ابن فضال با چیزی که از نمیدانم سعد ابن عبدالله 60 سال فاصله بوده. اگر سعد ابن عبدالله 80 سال عمری بکند که بعید نیست که بکند و بیشتر هم عمری داشته باشد، چون که مقدار عمرش را ما نمیدانیم. توجه کردید در 20 سالگی درک میکند حسن ابن علی نبی فضل را از او حدیث نقل میکند کما که نقل کرده است. منحصر به این روایت نیست، روایاتی دارد که تصریح کرده است که ولی سعد ابن عبدالله از حسن ابن علی نبی فضل نقل میکند، ولو غالب روایاتش از احمد ابن الحسن است، از پسر این حسن است، ولیکن از حسن ابن علی فضل هم روایت دارد. این را ما منکر نیستیم، ممکن است نقل بکند این احمد، بله فرض بفرمایید، بله سعد ابن عبدالله اشعری که خودش در سنه 300 فوت کرده است یا در سنه 299 300 فوت کرده است، میتواند نقل کند از حسن ابن علی ابن فضلی که 60 سال فوق ما بینشون فوتشون فرق است. ما در زمان نهازا دیدیم دیگر از زمان فوت مرحوم آخوند چند سال میگذرد. تا یکی دو سال قبل اشخاصی بودن که از مرحوم آخوند نقل روایت میکردن، چون که ایشان را درک کرده بودن. ما بین فوت ایشان و ما بین فوت 50-60 سال فاصله نیب ندارد. اون زمان هم مثل این زمان پس علا حاضل اساس، شاید الان هم باشد کسانی که مرحوم آخوند را درک کردن. توجه کردید من چه نمیشناسم، توجه کردید بله بودند، ولیکن تا یه سال قبل اینها بودند دیگه. پس علا حاضل ما از این جهت نمیگوییم، از این جهت میگوییم که ما دلیل نداریم که این حسن ابن علی ابن فضال است در این روایت، چون که سعد ابن عبدالله از حسن ابن علی های دیگر هم روایت کرده است، از حسن ابن علی ابن عبدالله ابن المغیره روایت کرده است، از حسن ابن علی ابن یقتین روایت نقل کرده است، بلی از باز هست. خب این ما نمیدونیم کدام یکی از این هاست. این روایت را بگیم ولو معتبر استند اونها هم، ولیکن این حسن ابن علی در این روایت حسن ابن علی ابن فضال است که امام علیه السلام در بارش فرموده باشد به روایاتشون اخص بکنید، ما این را دلیل نداریم که این حسن ابن علی همون حسن ابن علی است. بله این یک. خب قبول کردیم این حسن ابن علی ابن فضال است، تصریح هم بود اگر در روایت که از اون نقل میکنم، این فایده ای نداشت. اولا اون کلام که خزو ماره و خودش امری مشهور بلا اساس است، مدرکش یه روایتی است ضعیف که در باب قضا در صفات قاضی توجه کرد صاف و سالم نقل کرده است که از خادم حسین ابن روح نقل می کنند. توجه کردید که ایشان اینجور نقل کرده است از امام عسکری سلام الله علیه که خذوا ما رو و درو ما رو، اولا اساسی ندارد، ثانی هم باشد اون روایت شرایط و حجیت خبر را الغا نمی کند، اون روایت دلالت می کند خود اینها موثق هستند، نه اینکه اون کسانی که از اینها از اونها نقل روایت میکنن اونها را هم دیگر غمزه اینی بکنید، از هر کسی نقل روایت کردن اخذ کنید، این چی نیست. این معناش این است که اون روایت در مقام این است که فساد عقیده اینها به روایتشون زرن نمیرساند، خودشون موثوقون ان هستند. یه تعبیری مرحوم حکیم و دیگران دارد، تعبیر خوبی است که این دلالت میکند به موثوق بودن انفسشون که بنی فضاله است، نه به موثوقیت من یروی انه مروی یعنیشون هم، چون اونها هم موثوق. این دست ها بگن ما در بحث مکاسب متعرض شدیم. شیخ طایفه، بله عرض کردم شیخ مرتضی انصاری از کسانی است که از این روایت استفاده کرده است که نه تمام روایات اینها معتبر است، دیگر به اون روایات قبلی هم نگاه نمی شود، به روایات قبلی در یه جا دارد که وفیهی بنی فضال روایت را معتبر می کند چون که در او بنی فضال است در سندش. اونجا ما بحث کردیم که این حرف درست نیست، غایت اون روایت خودش ثابت نیست، ثابت هم بشود خود اینها را بله توصیف می کند. علا حاضر اساس ما رسیدیم اینجا که اگر مطلب اینها بوده باشد، ما دلیلی بر اعتبار این روایت سندن نداری، باقی میماند مطلبی که بله در اعتبار این روایت سندن گفته شده است، و این مطلبی که است در معظم الرجال مفصل مذکور است، مطلبی ایشان را نقل می کنیم که آیا با مطلبی ایشان این احمد ابن هلال ابرتایی معتبر می شود؟ که ایشان این احمد ابن هلال ابرتایی را معتبر سگه شمرده است و فرموده است روایاتش معتبر است. ملاحظه بفرمایید ببینیم که این حرف درست است. ولیکن قبلا میگویم درست نیست، اما کجاش درست نیست نگاه کنید.